با نام او و با سلام. غزل 384 رو پیش رو داشتیم و امروز چند بیت باقی مانده رو به پایان میرسانیم. می سوزم از فراقت، روی از جفا بگردان، هجران بلای ما شد، یارب بلا بگردان. این غزل رو تا بیت چهارم با شما هم مقابله کردیم و هم شرح و نقد. در باره بیت سوم، مرغول را برافشان، زلف رو افشان کن. چهار دست نوشته کهن مرغول را، البته مرغوله هم ضبط شده است، یکی دو پشتوانه هم بیشتر نداره. مرغول را بگردان، کدامند پشتوانه های بگردان؟ نسخه های نوشته شده در سالهای 827 خلخالی، نسخه پنجاب که اگر اشتباه نکنم در سال 893 کتابت شده، و نسخه نور عثمانیه ترکیه 825 قمری و یک نسخه اوائل سده دهمی. مرغول را بگردان، مرغول را بگردان، وقتی با مرغول را برافشان مقایسه میشه تفاوت بی تردید از زمین تا آسمانه. زلف افشان، زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، اساساً زلف رو افشان کردن جاذبه خاصی دارد برای دلدادگان که در ادب پارسی به تکرار این مضمون به کار رفته. اما زلف گرداندن اگرچه بی‌معنی نیست، اما خالی از لطف است. در نتیجه تردید نداریم که مرغول را برافشان، برافشان 33 پشتوانه دارد، بگردان تنها 4 پشتوانه. به چند اعتبار برافشان را برمیگزینیم و ضبط میکنیم؟ نخست فراوانی پشتوانه ها، دو دیگر دیرسالی دست نوشته ها، و در آخر اساساً زلف افشان کردن لطفی دارد که در خور مقایسه با مرغول و یا زلف را بگردان نیست. اجازه بفرمایید دلیل چهارمی را نیز بر این مدعا بیفزاییم، و آن زلف افشان کردن تناسب شگرفی با سنبل و مجمر گرداندن و گرد و گرد دارد. تنها چند نسخه چاپی در دست است که مرغول را بگردان ضبط کرده. نسخه پنجاب که در حاشیه تصحیح استاد بزرگوار حضرت آقای خرمشاهی در ذیل نسخه خلخالی روایت شده، نسخه‌ای که در سال 893 کتابت شده و استاد خرمشاهی هم نسخه بادلیان و هم نسخه پنجاب رو در ذیل نسخه خلخالی روایت فرموده، زیرا برای آخرین بار ایشان نسخه خلخالی را بار دیگر تصحیح فرمودند و از سوی انتشارات نیلوفر برای نخستین بار به چاپ رسید. غیر از نسخه پنجاب، روانشادان، پژمان و خلخالی نیز مرغول را به گردان ضبط کردند، اما به چند اعتبار مرغول را برفشان از مرغول را به گردان لطیفتر و رساتر می نماید. خالی از لطف نیست اگر عرض کنم بخش دوم همین مصرع به چند شکل ضبط شده: به رقم سنبل، به رسم سنبل، به رقم دشمن، به رسم کاکل، که تنها ما به رسم سنبل را با 10 پشتوانه اختیار کردیم به عنوان نسخه بدل، به رسم کاکل و به رقم دشمن هرگز لطفی ندارد. به رقم دشمن ضبط نسخه توپ قاپوسراست که درصد بالایی نسخه فاقد اعتبار است. ای نور چشم مستان، در عین انتظارم. چشم و عین رو التفات بفرمایید. اگر به یاد نازنین شنوندگان گرامی مانده باشد، در شرح غزل 339، خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم، دل از پی نظر آید به سوگ روزن چشم. در ضبط مصرع دوم از بیت دوم عرض کردیم منم به عالم و این گوشه معین چشم. برای واژه معین 18 امتیاز برشمردیم که خواجه به تصادف قافیه رو اختیار نمی کند. بی هیچ تردیدی خواجه از روی قضا و تقدیر واژه‌ای رو در اختیار نمی‌گیرد. او پیوسته واژگان را می‌سنجد و تا چند امتیاز برای آن فهرست نکند بی تردید به کار نمی‌برد. عرض کردیم معین در این بیت که در جایگاه قافیه قرار گرفته 18 امتیاز دارد. معین رو، معانی گوناگونش رو در فرهنگ ها فهرست کردیم که شاید 11 تا 12 معنی دارد و گفتیم که در معین واژه عین نیز دیده می شود. انواع آرایه ها رو برای این قافیه برشمردیم، انواع معانی را که تا چه مایه و پایه حضرت حافظ این معین را در واقع برکشیده در جایگاه قافیه. حال عرض میکنم که ای نور چشم مستان در عین انتظارم، ایهام ترجمه، آرایه ایهام ترجمه، میتونست بفرماید ای نور چشم مستان در اوج، به عنوان مثال عرض میکنم، انتظارم. اما واژه‌ای مثل اوج کجا؟ کلمه‌ای همانند عین کجا؟ چشم و عین دو واژه از دو زبان در آرایه ایهام ترجمه عرض کردیم، در مصرعی که ایهام در آن به کار رفته یا در ترکیبی که ایهام دیده می شود، اگر واژه‌ای بود که به زبانی دیگر در مصرع راه یافته بود، می توان آن ایهام را ایهام ترجمه خواند. چشم، نور چشم، و عین، ای نور چشم مستان. ای نور چشم مستان طبیعی است که ترکیبی ایهامی است، به محبوب اشاره دارد. حالا چرا محبوب را نور چشم مستان گفته است؟ یعنی اگر او نباشد مستان را بینایی نیست. عاشقان را در واقع نور چشمی نیست. ای نور چشم مستان، در عین انتظارم، با همه وجود در انتظار به سر میبرم. عین را نیز معانی گوناگونی است. بنده به یاد دارم در حدود 20 معنی برای عین فهرست کردیم با شما خوبان، غیر از معانی معین. 20 معنی که به کار ما می آمد. چنگ حزین و جامی، حالا بنواز یا بگردان. حالا یعنی چه؟ در معنی چنگ عرض کنیم که چنگ از سازهای زهی بوده است که سری خمیده داشته. در لکسیکون‌ها و دائرة المعارف‌ها تصویرهای گوناگونی از چنگ ثبت شده. همه را با سری خمیده می‌بینیم. این ساز رو با سرانگشت می‌نواختند. چنگ حزین اساساً به اعتبار سر خمیده او چنگ حزین فرموده است. نه این است که چنگ آهنگ‌های محزون می‌نواخته. به اعتبار شکل هندسی چنگ، چنگ را با صفت حزین وصف کرده، زیرا سری خمیده دارد، سر در گریبان است، سر در جیب خیش برده است و تو گویی که در غمگینی به سر میبرد، در اندوه وقت خوش میکند. این معنی چنگ. و اما حزین، حزین را همه میدانیم، اما یک معنی ایهامی نیز دارد و یا به تأویل دیگر معنی و تعبیر دیگری نیز دارد. حزین یکی از لحن‌های موسیقیایی است و یکی از گوشه‌های دستگاه‌های موسیقی ایرانی است. شاید یکی از گوشه‌ها و لحن‌های اصفهان است. در نتیجه ای نور چشم مستان، در عین انتظارم که بیایی، چنگ حزین و جامی بنواز یا بگردان، یا چنگ حزین را بنواز و یا جامی به گردش درآور. بازای و چنگ حزین را بنواز و یا جامی را به دور آور. ادر کأس و ناولها. چنگ حزین می تواند بگوید که گوشه ای را با چنگ، گوشه ای را در اصفهان بنواز، جامی را نیز به دور آور. اما چنگ حزین 16 پشتوانه دارد. چنگ حزین در برابر چنگ حزین 23 نسخه کهن در دست است که چنگی حزین ضبط کرده است. چنگی حزین. تفاوت چنگ حزین و چنگی حزین در چیست؟ چنگ حزین را که گفتیم چه مفهومی دارد؟ چنگی که به طور معمول سر چنگ خمیده بوده است. پاره از سازها نیز اساساً هم امروز هم همین گونه سر خم دارد. می تواند حزین اضافه توصیفی و وصفی باشد برای چنگ. چنگ حزین را بنواز. خب 23 دست نوشته کهن را چه کنیم؟ چنگی حزین. تصور می کنم شنوندگان گرامی دریافته باشند 23 دست نوشته چنگی به اعتبار جامی سج واقع شده است. اگر چنگ حزین روایت کنیم آن وقت دیگر سجع میان جامی و چنگی از بین می رود. چنگی جامی، سجع متوازی یا سجع همگون، قرینه همسان و یا همشکل. زیرا پیوسته عرض کردیم ما سه نوع سجع، نقمه و قرینه داریم که این سجع ها، این قرینه ها، این نقمه ها ملودی و قافیه های میانی و موسیقی دلپذیری را در میان واژگان فراهم می آورند. این سجع ها، این قرینه ها، این نغمه ها به سه شکل به کار می رفتند. یا سجع متوازی بودند همانند چنگی و جامی، و یا سجع متوازن یا سجع مترب یا همسوی همجهت. باری 23 دست نوشته چنگی هزین، 16 نسخه کهن چنگه هزین. اما نسخه هایی که چنگه هزین ضبط کردند چه نسخه های چاپی هستند؟ قدسی، قاآنی و یغما جندقی و حکیم وصال، همچنین سهیلی خانساری، استاد روانشاد ایرج افشار، استاد انجوی شیرازی، نسخه غنی قزوینی و نیز نسخه خلخالی. اینها همه چنگ هزین ضبط کردند. بقیه نسخه های مصحح به اتفاق چنگی روایت کردند به دو اعتبار. نخست چنگی پشتوانهای فراوانی دارد، دیر سالی دست نوشته ها و نسخه های کهن و خطی. سدیگر چنگی با جامی سجع خوشی را فراهم می آورد. دوران همی نویسد بر عارضش خطی خوش، حتماً خطی خوش. ضبط های دیگر هرگز به این دقایق التفات نکرده. ضبط قاآنی و قدسی و حکیم که با یکی دو پشتوانه این گونه ضبط کرده، بر عارض بتان خط، دوران همی نویسد بر عارض بتان خط، هیچ لطفی ندارد به چند اعتبار. به هفت اعتبار استثناءً در ضبط این مصرع نسخه قدسی و حکیم وصال و قاآنی هیچ لطفی ندارد که توضیح خواهم عرض کرد. ببینید، خطی خوش، خطی دلپذیر، خطی زیبا، دلفریب. خوش رو التفات بفرمایید با واژه بد در مصرع دوم. اگر خوش نباشد، بد در مصرع دوم هیچ جلوه ندارد. یارب نوشته بد، نوشته بد معانی گونگونی دارد. به سرنوشت بد نیز اشارتی روشن دارد. قضای بد، سرنوشت بد را از یار ما دور ساز، حوادث بد را از سر یار ما دور ساز. حالا معانی دیگر را نیز به عرض شما گرامیان خواهم رساند. در نتیجه خطی خوش بسیار حساب شده به کار رفته است. دوست نازنین ما خان احمد خان خسروی همین گونه نفرمایند که چرا این گونه ضبط نمی کنیم و نمی خوانیم، زیرا خطی خوش چندین اعتبار دارد که بر عارض بتان خط هرگز ندارد. دو دیگران که عارض بتان به محبوب ما چه ارتباطی دارد؟ بر عارضت یا عارضش، یعنی عارض یار ما، زیرا یارب نوشته بد از یار ما بگردان. بوتان که بوتانند، جمعم هست بوتان، زیبارویان. بوت اساسا استعاره است از محبوب، زیرا عاشق او را در حد پرستش دوست می دارد و پیوسته از کردن بوت از منظر زیبایی استعاره از محبوب نیست، به اعتبار پرستش است. دوران همی نویسد بر عارضش خطی خوش، بر عارض یار من، بر عارض او، پیوسته خطی خوش می نویسد بر عارض او. خط خوش نیز اشاره به مویهایی که تازه بر روی محبوب می روید. خطی خوش، خطی دلپذیر. حالا این ایهام تناسب، ایهام تضاد به این زیبایی. اگر خطی خوش نباشد، به ضبط قدسی و قاآنی التفات کنیم، هیچ لطفی ندارد. این همه دست کم سه آرایه از بیت ما فرو می افتد. دوران همی نویسد بر عارضش خطی خوش، آرایه ایهام تناسب، آرایه ایهام تضاد. یارب، ای خداوند، یارب دعایی، یارب آرزویی، نوشته بد را از یار ما بگردان، سرنوشت بد را، حوادث ناگوار را از یار ما دور ساز. این بیت به دو شکل در نسخه ها ضبط شده است. دوران چو می نویسد، 32 نسخه این گونه نوشته، دوران چو می نویسد، اما دوران همی نویسد، همی 6 پشتوانه دارد، چو 32 پشتوانه. نمی توانیم از ضبط چو به آسانی بگذریم، دست کم در یک برنامه سزاوار است که مقایسه چو و همی را و اعتبار هر یک را و امتیاز این دو ضبط را به تفصیل توضیح دهیم، ولی به اختصار میگوییم و میگذریم. همی ضبط 6 نسخه است که کهن‌ترینش خلخالی و توپ‌قاپوسراست، اما تقریبا همه نسخه های کهن دوران چو می نویسد. دوران وقتی که این کار رو می کند، وقتی دوران بر عارضش خطی خوش می نویسد، حالا یارب نوشته بد از یار ما بگردان، هم چو می نویسد خالی از نقد نیست، هم همی خالی از نقد نیست. ای به همی چیست؟ ای به همی آن است که دوران همی نویسد، یعنی همواره نویسد. شاید همواره خطی بر ازار محبوب نروید، زمان خاصی دارد. در نتیجه دوران همی نویسد دارای عیب و ایرادی است. نسخه ها هم ما را تأیید می کند که این عیب و ایراد روشن است، زیرا 6 نسخه ما رو بیشتر در ضبط همی تایید نمی کند. اما ضعف و عیب چو چیست؟ دوران چو می نویسد. اینجا چو به معنی وقتی است، قید شاید زمان. دوران وقتی بر عارضش خطی خوش می نویسد، حالا یارب نوشته بد را از یار ما دور ساز. حوادث بد، سرنوشت بد را از یار ما دور ساز. ای به چو که استاد ایوزی نیز به تفصیل فرمودند و ما نیز آنچه می توانیم به عرض شما خواهیم رساند، با اگر ترمیم می شود. دوران اگر نویسد بر عارضش خطی خوش، یارب اگر روزگار، دوران یعنی روزگار، اگر روزگار بر گونه های او خطی خوش بنویسد، اگر نوشت، اگر ننوشت که نه، همی نویسد، همی دید زمان است، یعنی پیوسته همواره می نویسد. خواجه مقصودش این بوده است که این گونه بفرماید: دوران روزگار، آن هنگام که روزگار بر عارضش خطی خوش بنویسد، در آن هنگام خداوندا او را از حادثه بد مسون بدار، زیرا مباد که چشم زخمی در آن هنگام و هنگام بدو رسد. تا فردا وقت خوش. می سوزم از فراقت، روی از جفا بگردان، هجران بلای ما شد، یارب بلا بگردان. مه جلوه می نماید بر سبز خنگ گردون، تا او به سر درآید بر رخش پا بگردان. مرغول را برفشان، یعنی به رقم سنبل، گرد چمن بخوری همچون صبا بگردان. آن زلف را برفشان، یعنی به رسم سنبل، گرد بخور انبر گرد صبا بگردان. یغمای عقل و دین را بیرون خرام سرمست، بر سر کلاه بشکن، در بر قبا بگردان. ای نور چشم مستان، در عین انتظارم، چنگی حزین و جامی بنواز یا بگردان. دوران همی نویسد بر عارضش خطی خوش، یارب نوشته بد از یار ما بگردان. حافظ ز خوب رویان بختت جز این قدر نیست، حافظ ز خوب رویان قسمت جز این قدر نیست، گر نیستت رضایی حکم قضا بگردان.